بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفاء المقولات، صفحه 145، سطر پنجم. و قوم یقولون این معنا قوله او به نحوه آخر این نما و لما لا تتشابه فیه الحروف العاکسه. در جلسه دیروز ما یه عبارتی خوندیم در اوائل جلسه دیروز، یعنی در یه صفحه قبل از بحث امروزمون. عبارت این بود، دقت کنید، عبارت رو همون خطوط اول بحث دیروزه: فالامور التي، خط دوم از صفحه 144، فالامور التي هي من المضاف فهي الامور التي ماهیتها مقوله بالقياسه الى غيرها. بعد داشتیم علل اطلاق او به نحوه آخر من انواع نسبه. علل اطلاق رو ما اینطور معنا کردیم: بدون احتیاج به اینکه نسبت از طریق حرف فهمونده بشه، بلکه نسبت تو ذات خودمون ماهیت هست، بنابراین مطلقا این ماهیت ماهیت مضافه. به نسبت آخر اینطور معنا کردیم، به نحوه آخر اینطور معنا کردیم که خود اون ماهیت ماهیت مضاف نیست، مثلا ماهیت کیفه. اگر بخوام مضافش کنیم باید به وسیله یه حرفی مضافش کنیم. این توضیح بود داره به نحوه آخر که وسیله حرف مضاف میشه، ولی در ابتدا به لحاظ ماهیت مضاف نیست، مثلا کیفه یا جوهره. توجه شدید؟ مثلا دار جوهر بود، زد جوهر بود، هیچ کدام اضافه به هم نداشتن. با کلمه فی یا با کلمه زو ارتباط بین دو برقرار کردیم، جوهرها رو کردیم مضاف. این جوهرها مضاف شدن به نسبت به نحوه آخر من انها این نسبه، یعنی با نحوه نسبت فی یا با نحوه نسبت زو. در یه جا هم در علم گفتیم با نحوه نسبت لام یا با نحوه نسبت با، العالم و عالمون بالعلم یا العلم و للعالم. اینا توضیحاتی بود که دیروز گفتیم، مختصرش رو در بحث میکنم. حالا این کلام اصلش مال ارسطوئه که مضاف بالقیاس الى الغیر است، یا علل اطلاق او به نحوه آخر. این او به نحوه آخر در کلام ارسطو آمده و ما که داریم شفا می‌نویسیم، که در واقع داریم کلمات ارسطو رو توضیح میدیم ولی خود به خودمونم یه چیزای اضافه میکنیم، ما در اینجا به نحوه آخر رو اینطور معنا کردیم. اما بعضی ها به نحوه آخر رو طور دیگه معنا کردن، بیانات دیگه در مورد طور ناخر دارن. مفسرین، بعضی از مفسرین کلام ارسطو چیز دیگه معنا کردن که ابن سینا میگه در آینده معلوم میشه که حرف من درسته و تفسیر من درست نیست. به نحوه ناخر رو تفسیر کردن که باید به لفظ باشه. تا اینجا رو با ما موافقن و من با اونا موافق، باید تفسیر به وسیله لفظ باشد، نه باید اضافه یا نسبت به وسیله لفظ انجام بگیره. ما درباره لفظ شرطی نکردیم، میتونه اسلام باشه، میتونه سپه باشه، میتونه زو باشه، فی باشه، ولی اینا گفتن حروفی که متشابه نیستند نمیتونند اضافه تولید کنند. قید کردن حروف باید حتما متشابه باشند. به نحوه آخر رو عبارت گرفتن از این که دو شیئی که مضاف نیستن به هم اضافه و نسبت پیدا کنن به توسط حرف، ولی به شرطی که حرف متشابه باشه. یه بار از علم استفاده کنید، نه یه بار از با استفاده کنید، یه بار از لام، اینو درست ندیدند. در بحث دیروز، در آخر بحث دیروز گفت این رو به ما کانه حرف الاضافت مختلفن فیه ما، یعنی یه بار از این طرف اضافه میدید بمیادید میگید العالم و عالمون بلعر، از اون طرف اضافه میدید لام میارید العلم و للعالم، دو تا حروف متشابه ذکر نمی کنید، حروفتون مختلفه، در یه طرف به هست در یه طرف لام هست. این مفسرین گفتن اینجا اضافه درست نمیشه چون از حروف متشابه استفاده نکردید، نسبت رو افاده کردید، منتها یک بار از یک طرف با لام از یک طرف با با، این شدنی نیست، نمیشه اون حرف مختلف باشد. فیه ما، فیه ما در مضاف و مضاف الیه، در مضاف و مضاف الیه نمیتونید شما حرف مختلفی، اگر در مضاف حرفی آوردین در مضاف الیه هم باید همون حرف باشه، حروف باید متشابه باشند. این شرط رو بعضی از مفسرین کردن، ابن سینا قبول نمی کنه. همونطور که دقت کردین در آخر بحث دیروز هم گفت حروف ممکنه مختلف باشند، در مضاف حرفی بیاریم در مضاف الیه حرفی دیگر بیاریم تا نسبت طرفینی رو که عبارت از اضافه است تفهیم کنیم. حروف نمیه حروف آکسه، اینم توضیح بدم بعد عبارت بخونم. حروف نمیه حروف آکسه، در اضافه دو تا نسبت لازم داریم، نسبت از یک طرف کافی نیست. اگر شما سقف رو به دیوار نسبت دادید ولی دیوار رو به سقف نسبت ندادید، اضافه درست نمیشه. نسبت سقف به دیوار درست میشه ولی اضافه درست نمیشه. اضافه این است که سقف رو به دیوار نسبت بدین، دیوار هم به سقف نسبت بدین. حالا چگونه این دوتا رو به هم نسبت بدیم بعدا توضیح میدیم میشه. خب پس در اضافه نسبت متکرره لازمه، نسبتی که بره به این طرف دوباره منعکس بشه برگرده به این طرف. دقیقا این چی دارم میگم؟ آکسه رو میخوام معنا کنم. نسبتی که از سقف رفت به سمت دیوار عکس میشه، از دیوار میاد به سمت سقف. حروفی که میخوان این نسبت متکرر رو بفهمونن حروف آکسه نامیده میشن، حروفی که منعکس کنندند، یعنی اگر نسبت از یک طرف باشد عکس اون نسبت رو هم این حروف افاده میکنند. حالا گفته شده که ما گفتیم که ممکنه اصل نسبت رو یک حرف افاده کنه عکسش حرف دیگه، دو تا حرفی هم. اینا گفتن نه، حروف آکسه باید متشابه باشه، همونی که رفت و درست کرد برگشت هم درست کنه. خیلی سه زده که ایشون نقه دو قبولی میکنه، اینشالله مطلع روشن. صفحه 145 سطح 5. و قومون، یعنی گروهی از مفسرین کلام ارسطو، یقولون این معنا قول هم، معنای قول حکما که سرآمدشون ارسطوست که گفتن او به نحو آخر، این نما او، البته من گفتم مفسرین ولی لازم نیست مفسرین باشه، حکما یا منطقیین قائل شدن که در اضافه قائل شدن هم علل اطلاق رو هم به نحو آخر رو، به نحو آخر تو کلمات ارسطو آمده، در کلمات منطقیین آمده. قومی از مفسرین یا قومی مطلقا تفسیر کردن که شرط کردن که این حرفی که نسبت به نحو آخر رو درست میکنه حتما باید متشابه باشه. قال قوم یقولون ان معنا قول منطقیین که میگن او به نحو آخر، انما هو، یعنی این قول مربوط است لما، انما هو لما لا تتشابه، من تتشابه از خارج گفتم اشتباه کردم، برای جاییست که لا تتشابه فیه الحروف الاکسه، حروف آکسه تشابه نداشته باشن، اختلاف داشته باشن. یعنی همونی که ما دیروز گفتیم رو با مکان حرف الاضافت مختلفن فی ها ما گفتن همین درسته، اون بقیش درسته است. یعنی گفتن حروف باید متشابه نباشن، مختلف باشن. ما گفتیم میتوانند مختلف باشند و میتوانند مختلف نباشند، میتوانند متشابه باشند و غیر متشابه، ولی این اشعار گفتن حتما باید مختلف باشند یعنی متشابه نباشند. پس حرف دیروز ما رو قبول دارند، نه که رد میکنه. من اول گفتم رد میکنه. حرف دیروز آخر بحث دیروز ما رو قبول دارند و تأکید میکنن که باید این چنین باشد، چیز دیگه نباشد. خوشن دیگه قومون یقولونه این من قول منطقی، این که میگن او به نحوه ناخر، که به نحوه ناخر خوندم و در اول بحث دیروز داشتیم، گفتن این نما هوه لما، یعنی مربوط به اضافه ایست که لا تتشابه در اون اضافه حروف آجسه. اگر تشابه داشته باشن و اختلاف نداشته باشن، گفتن که اینجا اضافه برقرار نمیشه، اضافه در جایی برقرار میشه که حروف آجسه مختلف باشن. ایشون میفهمد بعدا ما درست مطلب رو بیان میکنیم و شما خودتون داوری خواهیم کرد که اونجایی هم که حروف آجسه متشابهند اونجا هم اضافه هست، برخلاف قول این قوم که میگوین فقط در جایی که تشابه نیست اضافه هست. و ما بیان میکنیم که نه، همون جایی که تشابه نیست یعنی اختلاف هست، و همون جایی که تشابه هست یعنی اختلاف نیست، هر دو جا اضافه وجود داره. و سید تزول که انقریب به زودی برای تو روشن میشه تحصیل ما قلنا و تفسیرهی، تفسیری زمیش به مقلب انگده، آن چرا که ما گفتیم هم تو تحصیل میکنی هم تو تفسیرشو میابی. تحصیل به معنای یافتن با استدلاله، یافتن با تحقیق، یعنی تو محققانه کلام ما رو میابی، تفسیرشم میابی، هم میفهمی که هم تصور میکنی که ما چی گفتیم، این تفسیرشه، هم تصدیق میکنی که حرف ما درسته، این تفسیرشه، هم تصور میکنی که حرف ما چیست، یعنی تفسیر حرف ما رو میفهمی، هم تصدیق میکنی حرف ما رو، یعنی تحصیل میکنی، تحقیق میکنی و تثبیت میکنی، میپذیری. و انهو و میفهمی، میفهمی یعنی شنی نست، میفهمی که تفسیر ما و ما قلناه اولا من تعبیلات المذکوره، بهتر از تعبیلاتی که دیگران ذکر کردن، حالا دیگران در شرح کلام ارسطو یا دیگران در شرح کلام منطقیین. ملاحظه میکنی که تفسیر ما بهتره، کلام ما بهتره و حق رو به ما میگی. این بستمون شد. اینو من باید دیروز میخوندم، وصل به قبله، من تا دیروز وقتمون شده بود قطعش شد. از اما کنشه مقولن بحثه، اول بحثه، این بحثه ابتدایی. خب ایشون میخواد که اون مطلبی که دیروز گفت توضیح بده. توضیحی که دیروز که ما خوندیم همون خط صفحه 144 رو که من الان خوندم دوباره توجه کنید، گفت فالامور التي هي من المضاف فهي الامور التي ماهیتها مقولتون بالقياس الى غيره. این جمله رو گفت بعد پشترش آورد علل اطلاق او نحوه آخر من انها نسبه. توضیحاتی که تا حالا ذکر کردیم درباره همین علل اطلاق او به نحوه آخر من انها نسبه بود. اون خط قبلی رو رها کرده بودیم، دربارش توضیح نیورده بودیم. این که ماهیتی به قیاس علل غیر گفته شود تا اضافه پیدا کند، این توضیح ندادیم. به قیاس علل غیر یعنی چی؟ حالا میخوام توضیح بدیم. و اما روشن شد چیزی رو اما میگه. تا حالا اون ذیل رو توضیح دادیم، اما توضیح صدر که باید صدرم توضیح میدادیم این است که الان بیان میکنیم. اما کن و شیع مقولن به قیاس علل غیره، اینو میخوام معنا کنیم که شیء مقول به قیاس الى غیره یعنی چی؟ حالا یا به طور مطلق مقوله یا به طور خاص مقوله، این مقبول بودن علال غیر یعنی چی؟ ایشون مثال به دیوار میزنه. بعد در وقت توضیح مثال به اخ میزنه. چرا ابتدا مثال به دیوار میزنه؟ اونجایی که میخواد معنای اضافه درست نشه مثال به دیوار میزنه، چون دیوار رو میتونید طوری تصور کنید که اضافه اضافه درش نیاد. اونجایی که میخواد اضافه رو معنا کنه تن مثال به اخ میزنه، چون اخ طوریست که نمیتونید تش اضافه رو نیادید، نمیتونید طوری تصور کنید که اضافه نیاد. اونجایی که میخواد اضافه رو نفی کنه، بگه نسبت هست اضافه نیست، مثال به دیوار میزنه، چون در دیوار میشه نسبت بیارید اضافه نیارید. اونجایی که میخواد اضافه رو توضیح بده، مثال به اخ میزنه، چون در اخ شما نمیتونید اضافه نیارید، نسبت خالی بیارید اضافه نیارید، حتما باید اضافه بیاد. به این جهت دو تا مثال میزنه و این نشون میده که خوب ابن سینا مسلط بر مطلبه. اونجا که میخواد نفی اضافه کنه، مثال به چیزی میزند که در اون چیز میشه نفی اضافه کرد. اونجا که میخواد حقیقت اضافه رو بیان کنه، مثال به چیزی میزنه که نمیشه اضافه رو برداشت. البته اونجا میتونید مثال بزنید به اونجایی هم که میشه اضافه رو برداشت، ولی ابن سینا برای این که مختصرتر حرف بزنه احتیاج به دو مثال نداشته باشه، از اول وارد مثالی شد که اضافه رو نمیشه برداشت. خب مطلب توضیح کنیم، توجه کنیم. سقف روی حائطه، روی دیواره. من این سقفی که روی دیواره دو جور میتونم تصورش کنم. یکی این که سقف است، سقف است، آهنی دارد، چوبی دارد، آجری دارد، یه همچین چیزی، بلند است، بالای سر ماست، نه توش اضافه نیست. این یه نوع تصور سقفه که در این صورت اصلا شما سقف رو با ما و سقفان ملاحظه نکردید. سقف رو با ما این که این مساله درش به کار رفته یا یه صنعتیست از صنایع بشر، به این لحاظ لحاظش کردید. اما یه وقت اینطور میگید سقفیست روی حائط، بالای حائط، بالای دیوار. اینجا ماهیت سقف رو این تصور میکنید، ولی ماهیتی که به غیر یعنی به دیوار نسبت دارد. اون اولی نسبت توش خوابیده نخوابیده بود. سقف به عنوانی که یک صنعتیست که چوب، آهن، آجر، گچ و امثال ذلک درست شده تصور شدی. حالا بالا سر بودنم من گفتم، فرض کنید بالا سر بودن تصور نکردید، فقط به همین صورت تصور کردید. این دیگه اصلا سقف ما و سقف ملاحظه نشده، بلکه به عنوان یه صنعت، به عنوان یک حاصل کار یه بنا ملاحظه شده. ولی بار دوم شما اینطوری تصورش میکنید، سقفی که روی دیوار است، همین که میگید سقفی که روی دیوار است و بالا سر ماست، دارید سقف و نسبت میدید به دیوار، میگید روی دیواره، پس نسبت درست شد. اما اینجا توجه داشته باشید اضافه درست نشده. در اضافه وقتی سقف و به دیوار نسبت میدید، دیوار هم باید به سقف نسبت داده بشه، نسبت باید طرفینی باشه تا اضافه درست بشه. ولی نه به این صورت که من دیوار رو به سقف نسبت میدم، سقف رو به دیوار نسبت میدم. این خب عیبی نداره، عیبی نداره، ولی این ادعای اضافه است، خود اضافه نیست. سقف رو چطوری تصور کنیم که اضافه میشه؟ از کنم سقف رو به عنوان چوب و گل و امثال ذلک تصور کنید، این میشه یه حاصل کار یه انسان، اصلا کاری به سقف نداره. اگر به عنوانی که روی دیوار تصور کنید، منصوب به دیوار میشه ولی اضافه توش نیست. حالا سقف رو چطوری تصور کنیم که اضافه توش باشه؟ اضافه توش باشه یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که شما نسبت رو تو سقف میبینید، یه جوری بکنید که این نسبت تو سقف با نسبت تو دیوار گره بخورند. سقف رو اینطوری تصور میکنید، سقف یک بناییست مستقر علل حائط. کلمه مستقر رو دقت کنید، سقف مستقر علل حائط. تا گفتید مستقر علل حائطه، حائط به عنوان مستقران علیه تصور میشه، نه به عنوان یه دیوار، به عنوان دیواری که مانع دید بیرونه. اینجوری تصورش نمیکنید. دیوار به این عنوان تصور میکنید که مستقران علیه، مستقران علیه. سقف به عنوان مستقر، دیوارم به عنوان مستقران علیه تصور میکنید. در این صورت اضافه درست میشه. یعنی وقتی شما دارید خود سقف رو ملاحظه میکنید و با کلمه مستقر نسبتش رو به دیوار میفهمید، همونجا هم نسبت دیوار به سقف رو میفهمید، نسبت طرفینی درست میشه، اضافه اونجا حاصل میشه، اضافه اونجا حاصل میشه. ولی سقف رو طوری تصور کنید که فقط روی دیوار بودنش مشخص بشه، که بالاست روی دیواره، این کافی نیست، اضافه درست نمیکنه. نسبت درست میکنه، نسبت سقف به دیوار درست میشه، ولی اضافه درست نمیشه، چون اضافه دو تا نسبت میخواد، هم از این طرف با نسبت بشه هم از اون طرف. اگر شما سقف رو به عنوان مستقر طرف تصور بکنید، همون جایی که دارید سقف رو مستقر تصور میکنید، دیوار به عنوان مستقران علیه تصور میشه، دو تا نسبت با هم تصور میشه. همون جایی که سقف تنها رو تصور میکنید، دو تا نسبت با هم تصور میشه. یعنی هم نسبت سقف دیوار که مستقر است، هم نسبت دیوار به سقف که مستقران علیه است. اینجا اضافه درست میشه. حالا ایشون میفهمد که اون جمله‌ای که ما گفتیم که مضاف ماهیتی است که به قیاس علل غیر گفته بشه، توجه داشته باش، القیاس علل غیر یعنی نه منسوبن علل غیر، این فقط نسبت درست میکنه، بلکه منسوبن علل غیر و منسوبن اله برای غیر. یعنی هم باید منسوب علل غیر بشه، هم منسوب اله برای غیر بشه. اونی که ما گفتیم یا قالو بالقیاس یا مقولتون بالقیاس، مقولتون بالقیاس رو میخوام شما توضیح بدیم که مقولتون بالقیاس از یک طرف نیست، باید از دو طرف باشد. روشن مطلب؟ و اما کن بعد ایشون بعد از اینکه این حرف میزنه اضافه رو تعریف میکنه. تو اضافه دیگه مثال سقف و دیوار رو نمیاره، تو اضافه میره مثال اخو میاره، ولی من سعی میکنم هر دو مثال رو تو تعریف اضافه بیاره. یه خود ذهنتون پراکنده میشه، یه خود مطلب مفصل میشه، ولی اب نداره. ابن سینا هم ظاهرا ملاحظه کرده که یه مثال آورده، هم میخواست مطلب رو مختصر کنه، بالاخره با همین مثال فهمیده میشدی، هم میخواست ذهن شما براکنده نشه، دلش برای شما میسوخت. ولی من دلم نمیسوزه، میخوام ذهنتون پراکنده بشه، شاید این پراکندگی اثر بیشتری داشته باشه. اگر انشالله یادم باشه این چه این عمل میکنم. و اما کن و شیء مقولن بالقیاس الی غیره که دیروز مطرحش کردیم و تفسیرش نکردیم، حالا میخوام تفسیرش کنیم. فهو ان یکون شیء، مثلا دیوار، نه سقف، مثال خودش میگه فاوان یکونه شه، یعنی سقف. ازا قصه در تصور و معنا، اگر معنایش را که مستقران هست تصور کنی، احوج این تصور، احوج تصور این معنا، احوج شما رو محتاج میکند الى تصور شیء خارج عن، به این که تصور کنید دیوار که شیء خارج از سقفه، جوری سقف رو تصور کنید که شما رو محتاج کنه به تصور غیر، یعنی به تصور دیوار. اگر سقف رو طوری توجه کنید و تصور کنید که محتاج به تصور دیوار نباشید، اضافه درست نمیشه. حتما باید سقف طوری تصور شود که در اون تصور شما احتیاج به تصور دیوارم داشته باشید. از کردن سقف رو به عنوان مستقر تصور کنید، وقت مستقران علیه که دیوار تو ذهنتون میاد، یعنی تصور سقف محتاجه به تصور دیوار که غیر سقفه. اینجا اضافه درست میشه. هو ان یکون شی مثلا سخت ازا خصد تصور و معنا، اگر بخوام معناشو تصور کنیم احوج تصورش به تصور شی خارج میاد. حالا مثال من به سقف و حائط زدن عوض میکنه، مثال به اخ میزنم. ازا اشه یعنی برادر، ازا قصد تصور معنای برادر، این برادر اگه بخوان تصور کنی، نه زید رو ها، زید رو به عنوانی که برادره میخوان تصور کنی، احوجه شما رو محتاج میکنه تصور این برادر به این که تصور کنید شیئی که خارج از این برادره، یعنی عبدی که برادری میده اونم باید تصور کنید. نمیتونید زید تنها رو تصور کنید. بله اگه بگید زید تنها تصور میشه، بگید امر تنها تصور میشه، ولی اگه بخواد زید رو به عنوان اخ تصور کنید، ناچارید که امرن به عنوان اخ تصور کنید، که تصور اخ مستلزم تصور اون اخ دیگر است. تصور این شی مستلزم تصور غیر است، که در تصور این شی شما غیر هم تصور میکنید، دو تا نسبت تو ذهن شما حاضر میشه، یکی نسبت زید به هم، یکی نسبت هم به زید. روشن دیگه، دو تا مثال زدم، من مثال صفحاتو زدم، منتها در صف حتما باید معناشو مستقر بگیرید تا بتونید اضافه درست کنید، اگه معنا جور دیگه بشه نه، ولی در اخ دیگه شما معنی دیگه نمیتونید بگیرید. اخ فقط یه معنا داره، دو جور نمیشه معناش کرد، چون اضافهش اضافه عقل اطلاق دیگه، نسبتش نسبت عقل اطلاقی که دیروز گفتیم، یعنی تو خود ماهیت نسبت خوابیده. ولا کیفکان، یعنی اینطور نیست که شی رو به غیر نسبت دیدی هر جور شد، شی رو به غیر نسبت دیدی هر جور شد، این اضافه درست نمی کنه، این نسبت درست می کنه، نه اضافه. شی رو باید به غیر طوری نسبت بدهی که غیر هم به اون شی نسبت پیدا کند تا بشود اضافه. ولا شی فکان، یعنی این احتیاج، این بلقیاس بودن کیفکان نیست، هر جور شد نیست، یه جور خاصی باید باشه. چی جور باید باشه؟ فإن السقف إذا تصور معناه تصور معنى الحائط الذي يقول له، اگر تصور بشه معنای سقف، سقف ما و سقفنا، نه سقف این که گل است و گچ و اینا که گفتیم، اصلا این سقف ما و سقفان تصور نشده، صنعت یه انسان بنا تصور شده، بلکه سقف و ماه و سقفون تصور کنید. ازا تصور برم معنای سقف به ماه و سقفون، تصور برم معهو یعنی با این سقف یا با تصور سقف، معنای حائطی که یقل لهو، حائطی که بلند می کند سقف رو، بالا می برد سقف، اون حائط هم تصور میشه، ولی ماهیت سقف در اینجا بلقیاس الالحائط گفته نشده. وقتی بلقیاس الالحائط گفته می شود که نسبت حائط به صف هم لحاظ بشه. پس توجه کردی به طور مطلق و به قولیشون کیفکان نمیتونید سقف رو به دیوار نسبت بدید، بلکه باید سقف رو به دیوار طوری نسبت بدید که نسبت دیوار به سقف هم روشن بشه. اون وقتی که میگیم که ماهیتش به قیاس الالغه تصور شد. ولیست ماهیت سقف مقولتن به قیاس الالحائط، ماهیت سقف در این تصوری که شما کردید مقول به قیاس الالحائط نیست، با اینکه شما طوری تصورش کردید که روی حائط باشد، ولی در این حال ماهیت سقف الان همراه با اضافه نیست. عرض کردم اگر سقف رو به عنوان مستقر تصور کنید، ماهیتش مستلزم تصور اون غیر هست، اما اگر مستلزم تصور غیر با نسبتی که غیر به این سقف داره، اما اگر شما سقف رو به عنوان یه امر بالای دیوار ملاحظه کردید، این نمیتونه اضافه سقف به دیوار رو درست کنه. تا اینجا توجه کردید؟ تا اینجا ابن سینا بیان کرد که به قیاس تصور به قیاس غیر کجا منتفیست. مثالم به سخف زد، چون در سخف میتونست تصور به قیاس غیر رو منتفی کنه. حالا از لاکن میخواد بیان کنه که کجا تصور الالغیری که اضافه ساز است وجود داره. مثال به اخوت میزنه، چون اونجا شما دیگه نمیتونید تصور دومی بکنید، تصورتون فقط طوریست که مستلزم تصور اون غیرم هست. اینجا میگه من ماهیت اخ رو بالقیاس الالغیر که اخ دیگر است ملاحظه کردم، پس اضافه درست شد. روشنشو چی از میکنن؟ از لاکن میخواد ایشون وارد بحث ایجابی بشه، تا حالا وارد بحث نفی شده بود. تا حالا نفی میکرد اضافه رو، یعنی یا به تعبیر دیگه نفی میکرد مقوله بالقیاس الالغیر رو. حالا میخواد بیان کنه که مقوله بالقیاس الالغیر کجاست. با توضیحاتی که من عرض کردم عبارت روشنه، عبارت روشنه، ولی در این حال دقت کامل تو عبارت بکنید. من عبارت رو با تطبیق بر مثال توضیح میدم، همینطوری بخوام توضیح بدم نمیدونم فهمیده میشه. مطلب آسان نی، اگر با مثال تطبیق بشه آسان تر میشه، اما عبارت بالاخره شاید یه مقداری احتیاج به تأمل داشته باشه. لکن یعنی بل، اونی که گفتیم مقول بالقیاس الالغیر نیست، بل یجب، یعنی برای مقول بالقیاس الالغیر واجب است این چنین بگی. بل یجب ان یکون المعنى المعقول لشیء. شعر رو عبارت بگیرید از زید به عنوان این که برادر است، یعنی اخوت زید، اخوت زید. یا شعر رو عبارت بگیرید از صفی که مستقر است، الذی یخرجه، الذی رو صفت برای شعر نگیرید، حتما یا توجه داشته باشید. الذی رو صفت برای معنی المعقول بگیرید، یعنی معنای متصور. الذی یعنی تصوری یا معنای معقولی که محتاج می کند انسان را به این که تعقل کند معهو، یعنی با اون شی، غیرهو یعنی غیر اون شی، ضمیر معهو رو برگردن به شی. اینا که میگم دقت کنید تا عبارت بهتون کامل روشن بشه. اگرم تطبیق عبارتی رو خیلی کامل متوجه نشدید، برید دوباره مطالعه کنید، انشاءالله متوجه بشید. لکن یجب، یعنی بل یجب برای تحقق اضافه، یا یجب برای تحقق مقول بالقیاس الالغیر بودن، یجب ان یکون المعنى المعقول الذی لشیء، معنایی که تصور می شود برای شی، اون معنایی که شما رو محتاج می کند به این که با اون شی غیر رو تصور کنید، اون معنا انما هو له، انما هو یعنی اون معنا، ضمیر رو دقت کنید، اون معنا له برای این شی هست با این شرط، من اجل وجود ذالک الغیر و ازایی، به شرطی که اون غیر یعنی اخی که امرست به ازای این اخی که زیدست وجود داشته باشه. اگر اون اخوت امر شما که غیر است لحاظ نکنید، اخوت زید لحاظ نمیشه. معنای معقولی که برای شیء هست که شما رو محتاج میکنه که با این شیء غیر تعقل کنید، معنایی است که برای این شیء هست از این ناحیه، من اجلنه از اینجا آمده که اون غیر که اخ دیگر است به ازای این شیء هست، یعنی به ازای این اخ اول، اخ اول زید بود دیگه. شما این معنا رو که دارین تصور میکنید برای زید، به خاطر این است که در مقابلشون نخ دیگر یعنی زید وجود دارد، یه امر وجود دارد، زیدش رو گفتم. روشن مطلب؟ فذلك المعنى الذي لشيء من اجل وجود الحال التي لها ما صار الاخر ما هو اضافه. فذلك المعنى مبتدا است، هو اضافه خبر. این معنا که در مثال ما اخوت بود یا استقرار بود، در مثال اخ اخوت بود، در مثال سقف استقرار بود. این معنایی که برای شی، یعنی برای اخی که زید است یا برای سقف، از ناحیه حصول اون حالتی آمده که خب از ناحیه حصول اون حالتی آمده که لها سار الاخر و معهو، ما مای زاید است، لها سار الاخر و معهو، معنای حالتی که به خاطر اون حالت سار اون دیگری با این شه، به خاطر حالت و اخوت است که امر با زید آمده، به خاطر حالت استقرار است که دیوار و سقف، که سقف با دیوار آمده. اون حالتی که منشأ آوردن غیر میشه اونم باید لحاظ بکنید، نه فقط ماهیت این شعر رو لحاظ کنید، ماهیت رو طوری لحاظ کنید که همراه اون حالت باشه تا به توسط اون حالت بتونید غیر همچنین ماهیت بیارید. اخوت رو تصور میکنید این حالتیست برای زید که باید امر هم به ذهن شما بیاره، اون عقیده هم به ذهن بیاره، سقف و طوری ملاحظه میکنید که استقرار توش فهمیده بشه، که این حالت استقرار حالتیست که دیوار رو به عنوان مستقر لایه تو ذهن شما میاره. وقتی شما یه ماهیتی که میخوان تصور کنید، یه ماهیت سقفه یا ماهیت و خوبت زیده، ناچارید غیر رو هم مقایسه بالقیاس ملاحظه کنید. دوباره عبارت معنا کنم، فذلک المعنایی که برای شی، مثلا برای سقف، حاصل است. ذلک المعنایی که برای شی، یعنی برای سقف، حاصل است. و این معنا از جانب حصول حالتی آمده که به خاطر اون حالت آخر، یعنی دیوار، لازم شده که معهو با این شی، یعنی بود سقف بیاد. اون حالت باعث شده که سقف بدون دیوار تصور نشه، دیوار با سقف در تصور همراه بشه. اون معنایی که از طریق این حالت میاد هو اضافتهو، اضافه اون شیه. در معنای اخ که ایشون مثال میزنه راحت‌تر میتونیم تصور کنیم. زید و به عنوان یه اخ، امرم به عنوان اخ دیگر در نظر بگیرید. زید رو میشمیدیم احد الاخوین، امرم بهش میگیم الاخر، دوتا اخن دیگه. تصور کن زید رو بهش میگیم احد الاخوین، امرم میگیم آخر. در عبارت اینطوره، عبارت میزین رو اینجوری تطبیق کنی فهمید، بهتر فهمید میشه. ایشون میگه احد الاخوین حالتی دارد که به خاطر اون حالت اون آخر هم به ذهن می آید. ما معنایی رو که به خاطر اون حالت که به خاطر اون حالت میاد اضافه می نامیم. توجه کنید اون حالت رو مثلا در مثال اخ چیه. هازا ابن و اب زالک، این آدم پسر پدر اون آدمه، اون یکی هم پسر پدر همین آدمه، هر دو پسر یک پدرن، یا هر دو پسر یک پدر مادرن، یا هر دو پسر یه مادرن. بالاخره اخ میتونه امی باشه، میتونه ابی باشه، میتونه ابوینی باشه. خب هر دو پسر یه پدرند، یه حالت دیگه. از این حالتی که هر دو پسر یه پدرند شما اخوت رو به دست میارید. این اخوت معناییست یعنی اضافی بین این دو نفر. و اون حالت که پسر یک نفر بودن است باعث می شود که شما از این اخوتی که مال زیده به اخوتی که مال عمرو منتقل بشید. یعنی در هنگامی که اخوت زیده تصور می کنید، اخوت عمرو در تصور شما باشد. روشن شد؟ حالت رو من عبارت گرفتم از پسر یه پدر بودن، معنا رو عبارت گرفتم از اخوت. ممکنه برعکسش کنید، اخوت رو بگید اون حالت پسر یه پدر بودن اضافه است. ولی خب غالبا همون که اولی که عرض کردم عمل میشه، اخوت رو اضافه میگیرن. پس معنایی که دقت کنید، معنای اخوتی که به خاطر حالت پسر یک پدر بودن آمده، اون معنای اخوت باعث شده که شما با این اخ دیگر رو تصور کنید. این معنای اخوت میشه اضافه برای زید یا اضافه برای هم، فرق نمی کنه. روشن دیگه؟ با توضیحم دادم، بر مثالم تطریق کردم. حالا دو مرتبه عبارت رو میخونم. فضال کرد من نلزی اخوتی که من اجل حصول حالتی آمده، حالت پسر یک پدر بودن، کله ها به خاطر اون حالت سار الاخر و معهو، سار امر با زید. خب این معنا که اخوت هست اضافه تو، اضافه زید یا اضافه امر فرق نمی کنه. ببینید توضیح عبارت دشواره، ولی انشالله روشن شد. من فکر میکنم آوردن این عبارت دشوارتر از توضیحشه. یعنی ابن سینا از ما هنرمندتر بوده که عبارت این قشنگی آورده. شما اگه دست به قلم بزنید و بخواد عبارت بیارید، متوجه میشید که حرف من درسته. آوردن عبارت سختتر از توضیح دادن عبارت.
آن واسه کار میتونسته
چکار کرده؟
آدم
ها
از
فلسفه
فراری بده.
حالا این نظر شماست، نظر خود ابن سینا این بوده که علما رو تو فلسفه عمیق کنه، یا تو منطقی اینو تو منطق عمیق کنه، لذا اینجوری عبارت بوده. شما این فهمت خواسته مردم از خوندن منطق فراری بده. نتیجه امروزه همین شده که افراد به سمت عبارت ابن سینا نمیان. ولی در قدیم اینطور نبود. در قدیم آدم های عمیق، فلاسفه و منطقین عمیق بار میمدن از این عبارت ها. البته منم نظرم اینه که عبارت های خود و ساده ترشون میدشت. یعنی بالاخره نظر ایشون این بوده که باید عبارت طوری باشه که شنونده عمیق بار بیاد. اینا غرضشون این بود عبارت سخن موشن دیگه. یه غرضی هم داشتن که هرکس هرکس سراغ این عبارت ها نیاد. به قول شما اون کسانی که لایق نبودن فراری میداد، ولی لایقین رو جذب میکرد و اونها رو به عمق مطلب میبرد. مثل الاخ از کردن در مثال، وقتی میخواد اضافه رو تبیین کنه در مثال، مثال به اخ میزنه که جز اضافه معنی دیگه نمیشه برش درست کرد. مثال به سقف نمیزنه. اونجا که میخواست اضافه رو برداره مثال به سقف میشه، چون سقف میتونست اضافه داشته باشه میتونست نداشته باشه. اونجا مثال زد به سخت. اینجا که مثال میزنه به اضافه که باید اضافه داشته باشه، مثال به اخ میزنه. البته میتونه مثال به سقفم بزنه و بگه مراد از سقف مستقره و این مستلزم تصور مستقر علیه چنان شده در صفحه بعد همین کار میکنه. اما این کار نکرده، میخواسته یه مثالی بزنه که دیگه زن پراکنده نشه، حتما ماهیت ماهیت مضاف باشه. مثال اینطوری انتخاب کرده که راحت تر مطلب فهمیده بشه. مثل الاخ فإن عبارت توجه کنید، فإن حقیقت المفهوم من الاخوه لأحد الاخوه، اون چی که از اخوت مربوط به عهد الاخوین به ذهنیات فهمیده میشه. هو یعنی این مفهوم لعجل وجود الاخر است. چون اون برادر موجوده ما زید رو معنون میکنیم به عنوان اخوت، مفهوم اخوت رو برش هم میکنیم. اگر اون یکی موجود نبود به این نمیگفتیم اخوت، به این نمیگفتیم اخ. کتاب مادر هوبل عجل وجود الاخر که من زمیر بگردم به مفهوم، نسخه خطی داره هیل عجل وجود الاخر، بنابرای نسخه خطی هیل باید برگرده به حقیقت مفهوم. البته عبارت اقتضا میکنه که هیل باشه، اما اگر هوبن باشه اشکال نداره، چون اسم این حقیقت المفهومه تو خبرش هم باید شما هیل بیارید. اما اگه هو بردید به مفهوم بجدون ایبی نداره، بالاخره مطلب رسونده شده، ادبیات هم تا حدی رعایت شده، ولی خب هیه باشه کامله. و هیه الحالت اللتی، هیه یعنی اون مفهوم، اون حقیقت مفهوم که گفت حقیقت المفهوم من الاخوت، لذا هیه رو به خود اخوت بجدیم. حقیقت مفهوم از اخوت یعنی خود اخوت. اخوت حالتی است که لهو برای شی، یعنی لهو یعنی برای عهد الاخوین، دقت کنید زمیرا کجا برم جدن. هیه یعنی اخوت حالتی است که ثابت است لهو، یعنی ثابت است لعهد الاخوین، به سبب ذالک یعنی به سبب وجود الاخر معهو. اخوت مفهومی است یا حالتی است که ثابت است لهو، یعنی بر عهد الاخوین، به سبب ذالک یعنی به سبب وجود غیر با اون عهد الاخوین، که غیر اخ دیگر است. چون اخ دیگر وجود دارد، این حالت که عبارت از اخوت برای زید به وجود آمده. بعد مفهمت با هوه، هوه یعنی وجود الاخر، وجود الاخر معهو، همون کون و زیدن ابن و کون و امرن، کون زمیر کون به آخر رو میگه. هوه یعنی اون وجود الاخر عبارت از این است که اون آخر ابن پدر اون اول باشد. آخر در مثال من امر بود، اول در مثال من زید بود. این وجود الاخر معنیش اینه که وجود الاخر معنیش اینه که این آخر پسر پدر اون اول باشد. وقت در این صورت وجود الاخر درست میشه، نه وجود آخری که گسیخته باشد، وجود آخری که اینجوری باشد که این آخر پسر پدر اون اولی باشد. وقت این وجود الاخر است، این پسر یک پدر بودن عامل به دست آمدن مفهوم و اخوت و اضافه است. فإن الاخوه، اخوت نفس و اعتبارهی، زمین رو دقت کنید، فإن الاخوه هی نفس و اعتبار الاخ که در مثال من زید بود، من حیث لهو یعنی من حیث لین اخ، آخرو که امر است که اون آخرم به هاذه صفت است، یعنی به صفت اخوت. اخوت برای زید درست شد به خاطر اینکه دیگری با او بود، دیگری هم که همین صفت اخوت رو داشت. وقت اخوت طرفینی شد، اخوت طرفینی اضافه درست کرد. اخوت اینو میخوان تصور کنید، بعد اخوت اونم تصور بشه، نه بالعکس، این میشه اضافه. انشالله که روشن شده مطلب. بعد ابن سینا به یه مطلبی میپردازه، به اون مطلب رو توضیح میده، به اون مطلب اینه که در این مثالی که ما زدیم، شما در احد الاخوین اخوت یافتید، در اون آخری هم همین اخوت یافتید، یعنی در هر دو اخوت یافت شد که طرفین اضافه یکسان بودند، اضافه متفقه طرفین، متساوی طرفین داشتید. اما یه جا معنا جور دیگه است. این پدر این پسره، شما برای این عبوت دارید، برای این یکی اخوت، برای این یکی بنوت دارید. اینجا فرقی نمی کنه. اینجا معنای عبوت اقتضا می کند وجود بنوت رو، و معنای بنوت هم اقتضا می کنه وجود اخوت، وجود عبوت رو. ولی این دو طرف اضافه یکسان نیستند. یکی عبوت، یکی بنوت. اونجا یکی اخوت بود، دیگری هم اخوت بود. گفتیم اضافه متفقه طرفین. اینجا دوتا معنایی که بر این دو انسان دارن حل میشن مساوی نیستن، یکی عبوت یکی بنوت. ایشون میفهمد فرقی نمیکنه. میخواد صفتی که بر اون آخر وارد میشود نظیر صفتی باشد که بر اول وارد شده، یا صفتی دیگر باشد. در مثل اخوت، صفتی که بر آخر وارد شده اخوت است که بر اولم وارد شده بود. در مثال دوم، صفتی که بر آخر وارد شده بنوبته که بر اول وارد نشده بود، بر اول بنوبت وارد شده بود. روشن مطلب. و این کان قد یکون، این مثالی که زده بود در اضافه متفق طرفین بود، حالا میخواد اضافه مختلف طرفین هم مثال بزنه. و این کان قد یکون و فل اضافات، ولی اینکه این چنین است که در بعض اضافات اتفاق میفته که نفس اعتبار احد الامرین یعنی عبوت، من حیث له آخر یعنی بنوت، من حیث له آخر یعنی اون بچه، به صفت خلاف صفته. اولی صفتش عبوت بود، آخر یعنی اون بچه صفتش خلاف صفت اولی است، بنوته. دوباره برات میخونم. و این کان قد یکون، گاهی این چنین اتفاقی میفته که در اضافات اعتبار احد الامرین یعنی زیدی که پدر است، من حیث له آخر، از این جهتی که یه نفر دیگه هم کنارشه که پسرشه، که این آخر به صفت دارای صفت بنوته است که خلاف صفت اون اولی است، یعنی خلاف قوت است. ولو این اتفاق هم میفته، یعنی اینطور نیست در تمام اضافات اینکه این باشه که اگه اون طرف من اون معنای اون طرفی و قوته، من این طرف هم قوت باشه، بلکه گاهی خلاف این میشه، اون طرف قوته این طرف قوته. یا مثال ریاضی بزنیم، اون طرف ضعفه این طرف نصفه، هر دو طرف ضعف هم دیگه نیستن، اون ضعف اینه این نصف اینه، بازم اضافه است. شما اگه ضعف رو ملاحظه کنید با توجه به نصف، نصف هم ملاحظه کنید با توجه به ضعف، اضافه درست میشه. اضافه هم طرف اینش یکسان نیست، یکی ضعفه یکی نصفه. روشن مطلب تا اینجا. خب حالا ایشون بیان کرد تا اینجا چی کار کرد. اون علل اطلاق او به نحوه آخر من نصفه رو توضیح داد که دیروز خوندیم، این بلقیاس الغیر هم توضیح داد که امروز خوندیم. لذا میگه که هازا کن فهازا هو کن الماهیه مقولن بلقیاس الاشن آخر، این از معنای این که میگوییم ماهیت مقول بلقیاس الاخر باشه، معناش اینه، نه اونی که تو سقف و دیوار دیدید، اونی که تو اخوت دیدید یا تو عبوت و عنوت دیدید، اون معنای من این است که ماهیت مقول بلقیاس الاخر باشه. بس همون شد. ایشون مقوله به قیاس الاغیر هم بیان کرد. حالا میگه ما علاوه بر این که باید در اضافه مقوله به قیاس الاغیر داشته باشیم، حالا یا علل اطلاق یا به نحوه ناخر به ننهای نسبت، علاوه بر این ارتباطی که بین این اول و آخر هست باید ارتباط طرفینی باشه، نسبت باید نسبت متکرره باشه. یکی رو به دیگری نسبت بدید کافی نیست، این نسبت اصلا اضافه نیست، باید اولی رو به دومی نسبت بدید، دومی رو به اولی نسبت بدید، دو تا نسبت ها وقتی جمع شدن میشن اضافه. اون دو تا نسبت که ما اسمش نسبت متکرره میذاریم اضافه است، نسبت واحد اضافه نیست، نسبت واحد نسبت است ولی اضافه نیست. این بحث ایشون در اینجا مطرح میکنه، بعدم توضیح میده. حالا من اصل مطلبشو بخونم توضیحشو نرفتم. ولیس کل نسبت اضافه، همه نسبت اضافه نیست، بعضی نسبت فقط نسبته، چون تکرار نشده فقط نسبته. اگر این نسبت تکرار بشه از اون طرف دیگه هم یه نسبت دیگه حاصل بشه، شما مجموع نسبت این رو ملاحظه کنید میشه اضافه. فإن لكل شيء نسبة في الذهن، شما هر شیء رو با شیء دیگه ملاحظه کنید نسبتی بینشون برقرار میکنید، حتی اگر در خارج نسبت ندارن. این قالی رو با دیوار، قالی با دیوار چه نسبت داره؟ هیچ. ولی شما تو ذهنتون قالی رو با دیوار تصور میکنید، بینشون نسبت قرار میکنید. حالا این یه خود سخته که شما قالی و دیوار رو مثال بزنید، مثال به لازم و ملزوم بزنید، اونجا دیگه تو تصور شما حتما نسبت درست میشه. مثلا علت و معلول، تا علت رو در نظر بگیرید نسبتش به معلول درست میشه. اگر نسبت معلول به علت رو لحاظ نکنید اضافه ندارید، فقط نسبت دارید. ایشون میگه در همه جا تو ذهن شما نسبت برقرار میشه بین شی و لازم میشه، این لااقلشه. پس نسبت همه جا هست، ولی این که هر جا نسبت حاصل شد اضافه باشد، نه. اضافه احتیاج دارد به نسبت متکرره، یعنی اگر از این طرف نسبت هست از اون طرف هم نسبت باشه.
وجود عینی و ذهنی میتونه مثال خود باشه؟
بله،
وجود عینی و ذهنی.
ایشون در ذهن میگه، البته در وجود عینی هم ممکن نسبت باشه، ولی اون الان ملاحظه نمی کنیم. ببینید در اضافه اینو دقت کنید، نکته مهمیه. سوال شما خوب بود. در اضافه نسبت خارجی کافی نیست، چون ما میگیم این شی باید مقبول بالقیاس الی باشه، یعنی ماهیتش رو اگه تصور میکنی باید بالقیاس الی تصور کنی. ماهیتش رو اگه تصور میکنی، رفتیم تو زندگی، تو خارجی نگفتیم ماهیت خارجیش وابسته است، گفتیم ماهیتش وقتی تصور میشود وابسته است. پس بحث ما اصلا تو اضافه که میاد میره تو ذهن. لذا ایشون هم نسبت رو داره تو ذهن درست میکنه، میگه نسبتی که تو ذهن درست میشه کافی نیست برای اضافه، نسبتی اضافه است که متشدد باشد. دقیقا این چرا رفت تو ذهن؟ چون اصلا همه جا ما در اضافه به ذهن کار داریم، میگیم تصور این ماهیت بلغیاس الالغه. وقتی رفتیم گفتیم تصور، بعد بحث رو بردیم تو ذهن. لذا ایشون هم نسبت رو تو ذهن برقرار میکنه، میگه این نسبتی که تو ذهن هست هست ولی اضافه نیست، باید نسبت رو مکرر کنید تا اضافه میشه. ولیسه کلو نسبت اضافتن، زیرا هر شیئی برای هر شیئی در ذهن نسبت هست به امری که لازم اون شیئی هست به ذهن، نه لازم خارجی، لازم فزن. لازم خارجی خب یه خود شرایط داره، لازم فزن خیلی راحته. اگر امری رو در ذهن تصور کردید و ذهن شما لازمی برای این امر تصور کرد، حتما بین اون امر و این لازم نسبت در قرار میشه تو ذهنتون، ولی این نسبت اضافه نیست. لاکن لایکون زاری که اضافتن که ما خوردن اضافه نیست. فإن أخذت النسبة مكررة في كل شيء صارت له، يعني لكل شيء اضافه، صارت اون نسبت له برای كل شيء اضافه. یعنی اگر شما نسبتی رو برای شیء تصور کردید و مکررش کردید، یعنی از اون طرف دیگه نسبت آوردید، صارت همین نسبت اضافه، همین نسبتی که لكل شيء بود میشه اضافه. چرا؟ چون مکرر شده. فإن أخذت النسبة مكررة في كل شيء صارت همین نسبت لكل شيء اضافه. حالا معنای تکرر نسبت چیست؟ معنای تکرر نسبت توضیح دادم، ابن سینا توضیح میده، با مثالم تطبیق میکنه که کاملا روشن بشه. ان شاء الله بحث فردا ایناست.